رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگانی عزیز، امروز شنبه 12 اپریل سال 2014 میلادی است. ماجرای شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. افراد نوشناس شعبه میلیسه شهر سلاویانسک اوکراین را اشغال کردند. تهران موضوع سرپیچی واشنگتن از دادن روادید به سفیر کشور در سازمان ملل را از طریق قوانین بین المللی حل کردن است. و هم در پاکستان اتهام کوشش کشتار پلیس از سوی یک کودک 9 ماه لغو شد. تفصیل خبرها. افراد ناشناس مسلح روز شنبه 12 اپریل شعبه میلیسه شهر سلاویانسک واقع در جنوب اوکراین را اشغال کردند. وزیر امور داخلی اوکراین ارسن اواکوف در فیسبوک نوشت که حملگران در تن لباس نظامی داشتند. با نوشته اواکوف واکنش به این عمل کردم قطعی خواهد بود، زیرا به گفته او اعتراضگران و تروریست ها از هم فرق دارند. معاون اول وزیر امور داخلی اوکراین ولادیمیر یودکیموف روز شنبه به خبرنگاران در کیف گفت که سروری شعبه میلیسه سلاویانسک با غاصبانی بنا واردی گفتگو شده است. شهر سلاویانسک در تقریبا 100 کیلومتری شهر دانیتسک واقع است و آنجا 130 هزار نفر به سر میبرند. ملاقات چهار گانه آید به برون رفت از بحران اوکراین روز 17 اپریل در بروسل برگزار خواهد شد. به نوشته خبرگزاری ها، در بررسی مشکلات اوکراین مسئولی سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کترین اشتون، وزیر امور خارجی اوکراین اندری دیشیتسا، رهبر اداره سیاست بیرونی ایالات متحده جان کری و وزیر امور خارجی روسیه سرگئی لاوروف شرکت خواهند کرد. از این پیش دایره‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا پیشنهاد جانب روسیه در مورد در ملاقات بروسل شرکت کردن نمایندگان مناطق شرقی اوکراین را رد کردند. در اداره سیاست بیرونی اتحادیه اروپا بر این نظرند که اوکراین موضوع شرکت نمایندگانش در ملاقات چهارگانه را باید مستقلانه حل نماید. و از دیگر خبرها، مقامات ایران میگویند که موضوع سرپیچی واشنگتن از دادن روادید به سفیر تازه تعیین کشور در سازمان ملل متحد را از طریق قوانین بین المللی حل و فصل خواهند کرد. عباس عرقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 12 اپریل در صحبت ویژه با خبرگزاری مهر در این باره اطلاع داد و افزود تهران این الٹرناتیو انتخاب خود یعنی عوض کردن سفیر در سازمان ملل را بررسی نمی کند. واشنگتن سرپیچی از دادن روادید با حامد ابو طالبی را با شرکت احتمالی او در گروگان گرفتن 52 امریکایی هنگام ضبط سفارت امریکا در تهران در سال 1979 مربوط کرده است. گروه دانشجویان اسلامگرای ایرانی طی 444 روز امریکایی ها را در اسارت نگه داشته بودند. ابو طالبی میگوید که در آن قضیه او همچون ترجمان گروه فعالیت میکرد. نماینده هیئت ایران در سازمان ملل متحد حامد بابایی روز جمعه تصمیم امریکا برای سرپیچی از دادن روادید به ابو طالبی را تأسف آور و نقض قوانین بین المللی نامید. در هندوستان که انتخابات سرتاسری ادامه دارد، بر اثر حمله‌های افراد مسلح گروه ماویستی روز شنبه 12 اپریل 12 تن از ساکنان ایالت چختیسخرک کشته شدند. به اطلاع پلیس حمله اول هم در شهرهای میان شهرهای کترو و بیجاپور روی داد. بر اثر بمین برخوردن افتابوس 5 عضو کمیسیون انتخاباتی و 2 راننده به هلاکت رسیدند. در حمله دوم در موضع درخبه فارست 5 تن از سربازها کشته شدند. گروه های ماویستی طلب دارند که حکومت شرکت گسترده آنها برای کارکرد ذخیره های طبیعی منطقه را تامین کند و برای مردم فقیر جای های کار مهیا سازد. و دادرس دادگاه شهر لاهور پاکستان روز شنبه 12 اپریل اتهام علیه یک کودک 9 ماهه را که در کوشش کشتار کارمند پلیس عیبدار می شد لغو کرد. در این باره بعد از آن تصمیم گرفته شد که پلیس عریضه خود را بازخواند. بر پای خبرها محمد موسوی 9 ماه و خش و تبارش سوی کارمندان پلیس که همراه با کارمندان شرکت مواد سوخت برای طلب پرداخت مبلغ گاز آمده بودند سنگ انداختند. این طفل روز جمعه همچون مجرم برای شرکت در بررسی نزاع میان چند تن از پیوندانش و کارمندان پلیس به دادگاه آورده شده بود. بر پای قوانین پاکستان به جز پرونده های مربوط به تروریسم فقط علیه کودکان از 12 سال بالا می توان پرونده جنایی باز کرد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg این نشانی های سامانه اینترنتی مایند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. اشغال دنیسک از سلاویانسک شروع می شود. تلگرام میگن که گسترش نزاع در شرقی اوکراین انتخابات ریاست جمهوری را با مشکل مواجه خواهد کرد. تلکو را کی ترکانیدنی بود؟ مقامات از افشای جزئیات حادثه پرسر و صدای روزهای اخیر سرپیچی می کنند. و الجزیر با بانوب تبدیل نام کرد. برخی از طرفخانه و تفریحگاه های خوجند از نام های عجیب الغرایب خارجی دست کشیدند. در سلاویانسک، یک شهر واقع در 100 کیلومتری دنیسک، نه فقط شعبه میلیسه بلکه بنای شورای شهری و بخش محلی خدمات امنیتی اوکراین هم زیر تصرف افراد مسلح روس تبار قرار گرفته است. در این باره شام شنبه 12 اپریل در همایش جدای خواهان روس تبار در کنار بنای حکومت ولایت دنیسک خبر داده شد. از این پیش میری سلاویانسک نیلیا شپیت هم گفته بود افراد شعبه میلیسه شهر را ضبط کرده خود را چون جانبداران با اصطلاح والی مردمی دنیسک پاویل گوباریف معرفی کردند. تقریبا 15 مرد مسلح روز شنبه شعبه میلیسه شهر سلاویانسک را اشغال کردند. آنها همه کارمندان شعبه میلیسه بجز نوبدارها را از بنا بیرون نمودند. معاون اولی وزیر امور داخلی اوکراین ولادیمیر یودکیموف روز شنبه به خبرنگاران در کیف گفت که سردار شعبه میلیسه سلاویانسک با غاصبان بنا وارد گفت و شنید شده است. از این پیشتر وزیر امور داخلی اوکراین ارسن اواکوف در فیسبوک نوشت که واکنش به این عملکرد افراد مسلح قطعی خواهد بود، زیرا با گفته او اعتراضگران و تروریست ها از هم فرق دارند. آنا رئیسکایا، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر کیف، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که هم مقامات اوکراین و هم تحلیلگران محلی در حوادث سلاویانسک و عموما مناطق شرقی اوکراین دست مسکو را میبینند.
نظر دولت کیف و نظر اکثر تحلیلگران این است که این واقعا یه دسیسه روسیه است که در ضعیفترین نکته ممکن تاریخ بتونیم بگیم نوین اوکراین این کار رو میکنه، بلکه همینطور که آقای پوتین بارها گفته که خروج اوکراین از اتحاد شوروی غیر قانونی و اشتباه بود، بتواند ماکسیموم نفوذش رو بر اوکراین رو دوباره به دست بیاوره. میبینیم که خیلی از کسانی که الان در این نارامی ها شرکت میکنند خودشون شهروندان روسیه هستند و اصلا این موضوع اصلا پنهان نمیشود. خود آقای لابروف هم از این موضوع دفاع کرده.
خانم رئیسکایا، ببینید، به نظر می رسد که دست کیف در حل این مشکل کوتاه است و نمی تواند به یگان اقدام جدی نظامی دست بزند، زیرا این اقدام باعث گسترش نزاع با روسیه خواهد شد که در نوبت خود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را زیر سوال خواهد برد.
بله، ببینید، الان واقعا دولت مرکزی کیف بسیار ضعیفه. شما حساب کنید این دولتی که پس از سرنگونی یانوکوویچ سر کار اومد یک هفته مهلت داشت و بعد از یک هفته تمام اتفاقاتی که حالا منجر به اشغال و الحاق کریمه به روسیه منجر شد در از این حکومت سر کار بود و با توجه به سیستم امنیتی که داخل کشور بود، پلیس و پلیس ضد شورشی که در این سرکوب تظاهرکنندگان شرکت میکرد و دولتی که اومد میخواسته بالاخره مردم، یکی از اصلی‌ترین خواسته هایشون این بوده که این افراد باید مجازات بشه، باعث شده که حکومت و پلیس این ارتباطی که اینا باید داشته باشن از هم فرو پاشید و الان واقعا خیلی از واحدهای پلیس از دستور کیف سرپیچی میکنه. راهی که دولت کیف داره اگر تصمیم برای سرکوب بشه منجر به اعلام وضعیت اضطراری یا حتی اعلام جنگی در این مناطق میشه که انتخابات ریاست جمهوری را عملا ناممکن میسازه و این به هر حال تا زمانی که اینجا انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشه و خود مردم بالاخره یک کسی را انتخاب نکنن، همیشه از طرف یه عده دولت کنونی غیر قانونی خواهد بود و این خودش باعث میشه، یعنی به نوعی دور باطل به وجود میاد که نه کیف میتونه اعمال نفوذ بر مناطق بکنه، هم اون مناطق نمیتونند رئیس جمهور کیف رو مشخص بکنه.
تشکر با آنا رئیسکایا، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر کیف، هم درباره حوادث اخیر در مناطق شرقی اوکراین صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان به خبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برای نخستین بار در تاجیکستان 10 زن در قطار مردان به تازه کردن زمین‌های ماین‌کاری شده و آلوده با مهمات جنگی شروع کردند. در نشست خبری مرکز ماین‌روبی تاجیکستان روز شنبه 12 اپریل گفته شد که این بانوان در پی یک آموزش و امتحان از میان 25 نفر انتخاب شدند. گفته می شود در مناطق گوناگون تاجیکستان، هم در مرز با افغانستان و مرز با ازبکستان و هم در رشت که چند سال پیش با صحنه درگیری ها میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح تبدیل شده بود، میدان زیادی ماین کاری شده باقی مانده است. گزارش زرنگیز نوروزشاه، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه را در این باره می شنویم.
محبت ابراهیم زاده، رهبری مرکز ملی مینروبی تاجیکستان، روز 12 اپریل در یک همایش در مسائل زمین‌های مینکاری شده در شهر دوشنبه گفت یک عامل اصلی تأسیس گروه زنان مینروب پیدا شدن خواهشمندان از میان آنها برای اجرای این کار خطرناک بوده است. اولین چنین گروه با تشبث لایحه کمک بشردوستانه مردم نروژ از حساب زنان ناحیه قمسنگیر تأسیس یافته است.
با خواهش خودشان یک گروه زنان و دختران امینجوی با آموزش کورس پاکسازی مینه‌ها و کور فعالیت پاکسازی رو در منطقه قمسنگیر ادامه داده ایستادند.
بنا به اطلاع مرکز ملی تاجیکستان، اید با پاکوری از مینه‌ها حالا 11.2 کیلومتر مربع زمین در کشور از مینه و دیگر موادهای ترکنده تازه نشده است. بنا به اطلاع مسئولین مرکزی مذکور، در برابر میدان‌های مینکاری شده از جانب مرزبانان روس در مرز میانی افغانستان و تاجیکستان در سال 1992-1998 و از سوی مرزبانان ازبک در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان سر سال 1999 این گونه میدان‌ها سال‌های اخیر در برخی از منطقه‌های کشور از جمله در وادی رشت هم پس از حادثه‌های سال 2010 پیدا شدند، اما در مجموع تا 10 سال اخیر 190 میدان مینه‌دار در 14 ناحیه‌های کشور به ویژه در سرحد تاجیکستان و افغانستان پاکسازی شده، بیش از 12 کیلومتر مربع از مین آزاد کرده شده است. سامی گلنواز دودی خدایف سپیار یا مینروبی جوان است و سگی او زیبا هم در این عملیات‌های پاکسازی و نجات صدها نفر کم نیست. او سر سال 2006 با واسطه سگ مخصوص مینجو در پاکسازی میدان‌های خطرناک از مواد ترکنده شرکت میکند و گفته گلنواز تکهای مینجو نظر به آدم‌ها ده‌ها مراتب در جستجو به ضررسازی مینه‌ها فعال‌ترند.
خیلی سپیاری در کار میکند در روزش مثال پیارو 40-50 متر باشد یا 400-600 تا هزار چند مراتب یا سپیارو بسرتر کار میکند. همون نمیز خطیم چه خیلی که در افغانستان مورا خوندن کو رفتیم نمجا خوندیم در چه هم قطعی هم غیر چیز میکنیم.
میدونن زبانی آلمانی
را میدونید؟ نه خیلی نه خیلی اموخ کردیم این سید به معنیش که یعنی ششتن افت یعنی خوب رفتن. این وقتی که نمیزون رفت مینه را یفت این خیلیش میشیند، اما با زبان قدگر میزیم مثل بلایوین یعنی آرام باش که نجیم که دوجه مینه پیش ما بیو. بعد وقتی که مینه را یفت ما ایره توب میتیم. خیلی وقتی که مثلا ما کار میکنیم اولیک میگیریم این کار میکند مینرایو ما توب میکنیم.
شماری قربانیان ترکش مینه ها در تاجیکستان بیش از 800 نفر ارزیابی می شود که 90% آنها مردمی آسایشتند، میانی آنها 30% کودکان بودند. از این تعداد بیشتر از 300 نفر در پی ترکش و فافتیده باقی مجروح شدند. یک انفجار در ناحیه رشت هم سرنوشتی سیغفران عبدالخیرف را در 10 سالگی به کلی تغییر و او را به معیوب یک عمری تبدیل داد. عبدالخیر که حالا از دو دست محروم است میگوید
خانه خیش تبرو میرفتیم که خون خیلی گذاشتیم که یک بچه هم بک فرود کرد پیشم رفتیم سه ترکیم خیلیشیم سه کس زیم و دو کس زنیو گذاشتیم من از دو دست محروم شدم. زندگی کردن خیلی خوب دارم میتونم پیشو کشو دارم میتونم سرگون کور کردم و زیخ دارش کردم کور عدیس میاد همه کور میتونم پینسی هم میتونم یک برد گلگیر بردن یا تویسونی فرود کرمه بیر بردن همی طرف ایلور احمد یک گوم یک فرزند دارم دست تا فرزند دارم اکسی سال پنجه شون بایی چکار نمیرسم یک گربوری چی نمیکنن خیلی هم خیلی یوردن میکنم و هم خیستان دیم.
مسئولین مرکز مینروبی تاجیکستان میگویند حالا آگاهی مردم هم از خطرهای مین بالا رفته. سال تا سال تعداد جبردیده های انفجار مین و بمب ها در کشور کمتر میشوند. سه سال پیش در تاجیکستان 12 نفر از ترکش مینه ها آسیب دیدند. سال 2013 فقط یک نفر چون جبردیده چنین انفجار به قید گرفته شده است و در سال روان به گفته مسئولین خوشبختانه کسی از ترکش مینه آسیب ندیده است. اما خطر ترکش مینه ها همانو باقی میماند و بنا به قطعنامه اتاوا در تاجیکستان باید تا 1 اپریل سال 2020 همه مینه ها و مواد ترکنده آشکار و پاکاری شوند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاسیسی نخستین گروهی زنانه به خاطر از مینه ها پاک کردن زمین های تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کارمندان بخش واکنش سریع وزارت امور داخلی تاجیکستان گروهی را بازداشت کردند که احتمالاً قصد ترک‌کنندگی کارخانه آلومینیوم یا تالکو واقع در شهر تورسون‌زاده را داشته است. تالکو بزرگترین در استان مرکزی کارخانه تولید آلومینیوم محسوب می‌شود. درباره دست داشتن نیروهای بیگانه در این عمل تا حال چیزی گفته نشده است. تفصیل در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله اشور.
مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر تورسون‌زاده یک گروه را بازداشت کردند که احتمالاً قصد ترکاندن کارخانه عظیم تولید آلومینی در تاجیکستان تالکو را داشتند. جلال‌الدین صدرالدین و سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 اپریل در این باره گفت که هفته گذشته ضمن یک عملیات در ناحیه تورسون‌زاده یک گروه کلان را با گمان جنایت وزنین بازداشت کردند. گفته می‌شود که از این گروه مقدار زیادی مواد ترکنده تریتیل یافت شده است. اما جلال‌الدین صدرالدین افسود که حالا تفتیشات و پرسش افراد این گروه ادامه دارد و فعلا گفته نمی‌شود که هدف اصلی آنها از چه عبارت بود. با تاکید صدرالدینوف افراد بازداشت شده عضو یک گروه مافیوزی بودند، ولی اصل مقصد آنها چه بود تفتیشات معلوم خواهد کرد. وی افسود که تنها پس از انجام پوره تفتیشات گروه مذکور نقشه و هدف آنها آشکار کرده خواهد شد. این بازداشت از سوی کارمندان بخش زودعملی وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه تورسون‌زاده 60 کیلومتری غرب پایتخت کشور هنوز روز 28 مارس صورت گرفته است. ایگر ساتور سخنگوی شرکت تالکو در صحبت به رادیو آزادی با تصدیق خبر بازداشت این گروه گفت ستاروف میگوید ما حالا مقصد این آدمان بازداشت شده را شرح داده نمیتوانیم، چون که پس از بازداشت آنها حالا مقامات ضددخل کارهای تفتیشاتی برده ایستادند. از این رو رهبریت ما تا رسیدن اخبار رسمی این حادثه را شرح نمیدهد. هرگاهی که خود ما معلومات رسمی گرفتیم حتما خبر خواهیم داد. در همین حال طبق اطلاع یک منبع معتمد در گروه تفتیشاتی که از بردن نامش خودداری کرد گفت افراد بازداشت شده قصد داشتند کارخانه استحصال گاز از انگیش را که تلکا دو سال قبل به کار در آورده بود منفجر کنند. به گفته این منبع در قطار بازداشت شدگان سه کارمند خودی کارخانه تلکا نیز شامل هستند. تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان بوده، فعلا سالانه بیش از 300 هزار تن آلومینی اولیه تولید میکند، اما در دو سال اخیر این کارخانه با مشکلات مالی گرفتار شده در پایان سال 2013 رئیس جمهور امام‌علی رحمان حتی به حکومتش امر داد تا مسئله ارائه کمک مالی به این کارخانه را بررسی کنند. این در حالی است که منتقدان میگویند فایده های تجارت آلومینی در دست حلقه های نزدیک بر رهبران اولی تاجیکستان منسجم شده است و با آنکه این کارخانه نیروی برق را بدون ممانعت و با نرخ به مراتب از دیگر کارخانه ها ارزان تر دریافت میکند، سهمش در پر کردن بودجه دیگر حتی با مثابه یک شرکتی تلفنی موبیل هم نیست. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.سکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.سکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مطلوب خان دولتوف سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان رفرنت ارشدی رئیس جمهور تعیین شد. از این پیش ژنرال شیرالله خیرالله وزیر پیشین دفاع تاجیکستان یاوری سروری دولت در امور دفاع و امنیت تعیین گردید. تحلیلگران سبب های به وظیفه های مسئول برگشتنی افراد بازنشسته را پژوهش میکنند و با سوال پاسخ میجویند که جلب این افراد به خاطر استفاده تجربه آنها است یا برای نرنجانیدن افراد صادق به رئیس جمهور. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی در این باره.
مسئولان ریاست خدمت دولتی تاجیکستان میگویند در سال جاری 16 منصبداری که سینشان به بازنشستگی رسیده بود دوباره فعالیت کاریشان تمدید شده است. مطلوب خان دولتوف که در سال گذشته معاون اول سروزیر بود و بنابر رسیدن به سن بازنشستگی از مقام آزاد شد، اکنون رفرنت کلان پرزیدنت تاجیکستان تعیین شده است. این هم در حالی که پیشتر شیرعلی خیرالله سابق وزیر مدافع تاجیکستان پس از بازنشستگی از سوی رئیس جمهور یاردمچی پرزیدنت در امور دفاع و امنیت تعیین شد. فیض الله فقیرف معاون سردار شعبه تحلیلی اطلاعاتی و تشکیل خدمت دولتی ریاست خدمت دولتی تاجیکستان میگوید موافق قانونگذاری تاجیکستان با در نظر داشت تجربه غنی و ضرور دانستن فعالیت کاری امکان تمدید کردن مهلت کاری خدمتچیان دولتی از 6 ماه تا 2 سال وجود دارد.
وقتی که سن نهایی در رسیدن طبق طلبات ماده 24 قانون خدمت دولتی با مقام وکالت دار درخواست پیشنهاد میکنند که مثل کادری با تجربه مثل میخیل اردم این است که ایره ایواز کنه اگر خیلی همون مقاماتی که همون منصب دور کار میکنه و مقام وکولادور درخواست میکنه مقام وکولادور میاموزه میتوند که مهلتی در خدمت دولتی بودنی تا 2 سال تمدید کنه.
این هم در حالی که به تاکید صاحب نظران در حکومت تاجیکستان نه به همه منصبداران بازنشسته امکان تمدید فعالیت کاری و یا کار در وظیفه دیگر داده می شود. امنیت عبدالنظر کارشناس تاجیک می گوید تنها به آن منصبداران شانسی پس از نفقه راحت کار کردن در وظیفه های دولتی داده می شود که از لحاظ خویشتباری و جغرافی به شخص اولی کشور نزدیکی دارند. او می گوید اگر این عامل نقش نمی داشت پس از روی آنی که مطلوب خان دولت و شیرعلی خیرالله در وظیفه های قبلی خود موفق نبودند ضرورت دوباره جلب آنها به منصب های دولتی آن هم در دستگاه ریاست جمهوری امکان نداشت.
دفاع را تا آن صفتی که امروز جامعه به نیاز دارد به اون صفت ناورد و تا اندازه نظام خوب هم نداشت. من بخاطر ضروریت نبود. یکی بخاطر مناسبت های شخصی باشد و یا که مناسبت های منطقه باشد باز از نو تعیین شدن آن تا اندازه به این ارتباط دارد.
اما ایده دیگری از تحلیلگران باوری و صداقت به پرزیدنت را عامل مهم در تعیین دوباره به منصب می‌داند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این افراد تمام بیش و کم حکومت را میدانند و آنها را به وظیفه گذاشتن تا جای خطر هم دارد، زیرا امکان یک گروه ناراضیان نزدیک به حکومت پیدا شدنش است. اما رحمت الله زویروف رهبر حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان که تجربه کار به حیث مشاور پرزیدنت را نیز دارد، جلب دوباره برخی نفقه خوران در سطح بالای حکومت را بحران کادری در حکومت تاجیکستان میداند.
پرزیدنت امروز کادرهای دیگر ندارد و از نگاه برای ما حس میکنیم که کسادی ذخیره های کادری تاجیکستان رو آنهایی که از نگاه مثال منطقوی از نگاه با اعتماد بودن در ناخونک با پرزیدنت کشور و غیره کادرهای زیاد امروز وجود ندارد. از این رو پریزیدنت حرکت میکند که آن آدمایی که با این معیارها مطابق است همینها تعیین کنند، یعنی از همین دوره‌ای که برای خودش مقرر کرده است بیرون برآمده نمیتونند.
با توجه به تحولات اخیر در سطح ریاست جمهور، ایده از صاحب نظران جلب کادرهای جوان به منصبهای دولتی را بهتر از دوباره منصوب کردن افراد بازنشسته به مقامهای دولتی میدونند. دلشاد ملایف نامزد علمهای حقوق شناسی میگوید حالا حکومت در زمان جهانی شوی به کادرهای جوان با دیدگاههای نو نیاز دارد. او میگوید منصبدارانی که دوام 5-10 سال در حکومت فعالیت کردند هر کاری که میتوانستند انجام دادند و آنها عملی از پیشتر بیشتر انتظار شدن درست نیست. ضمن در پی انتخابات 6 نوامبر سال گذشته ریاست جمهوری تاجیکستان ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تجدید شد و مکتب مشاوران در ریاست جمهوری برهم داده شد. هم‌اکنون به جای مشاوران رئیس جمهور یاردمچیان سر کار آمدند که از جمله سابق مشاورانند و یا افراد بازنشسته که ژنرال شیرعلی خیرلویف و مطلوب خان دولتوف از چهره‌های کلیدی در این مقام ها می باشند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعیین افراد بازنشسته به مقام های در دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان که شماری از صاحب نظران این امر را به معنی نرنجانیدن افراد نزدیک به سروری دولت ارزیابی می کنند. بعد از نشر یک مطلب آزادی درباره نام‌های بیگانه و عجیب الغرایب تفریحگاه و فروشگاه و طربخانه‌های شهر خوجند، برخی از صاحبان آنها نام‌های پیشینه را عوض کرده و برخی در جستجوی نام‌های بهترند. از جمله آشخانه الجزیر نام بانو را گرفته، مغازه عادیه با لباس‌های مردانه و تالار امنیزیا با نایت کلوب تبدیل نام کردند. توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب، خبر نگاری آزادی در شهر خوجند.
همکنون آشخانه الجزیر نام بانو را گرفته، از نوشته مغازه عادیه تنها لباس های مردانه و از نام تالار شبانه امنیزیا نایت کلاب باقی مانده است. وقتی که به آشخانه بانو در نزد بازار پنجشنبه خوجند داخل شدم، دیدم که آنجا واقعا دو بانو با آماده کردن لغمان مشغول بودند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که صاحب پیشتره آشخانه به روسیه رفته و آشخانه را در اختیار آنها گذاشته است.
پیش نام اینجا امین آشخانه جزیر بود، حالا میبینم بانو. برای چی نام دیگر کرد؟ مخصول نشد
اون روی دیگر خط شده که ما آدمی دیگر برای اون نامشه نامی خدا ما مخصول نامشه بانو مانده که
از یاد آمدن میزاجان معلوم بود که عوض نام آشخانه به شهرت پیشترش بین تاجران بازار پنجشنبه تأثیر منفی نگذاشته است. امنیزیا یکی از 5 دیسکو یا نایت کلوب شهر خوجند است که با تالار چراغان و رنگی خود فرق میکرد. اما اخیراً صاحبانش نام این مرکز دلخوشی را برکندند و چند روز است که فعال نیست. یک خادمی این نایت کلوب در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که چرا چنین کرده اند کوتاه چنین جواب داد. ولی یک منبع نزدیک به این مرکز دلخوشی گفت که از نام پیشتره با پیشنهاد یک گروه سنجشی نام و عنوانهای کارخانه و مؤسسه ها از مقامات دست کشیده اند. جمال الدین اکرامی دینوف سردار شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه و اصطلاح شعبه ایدئولوژی در حکومت شهر خوجند راه اندازی چنین یک سنجش را بعد نشر مطلب آزادی تصدیق کرد. جناب اکرامی دینوف افزود:
لیکن از بعد از اینکه مقاله شدن اکثر جاها اصلاح شد، مغازه‌ای مثلا اس ام اس و اینهایی که اوپرای آیفون و این چیزا بود بعضی هاش اخون بایکنودی اویس کتگی وای بود نومی وی جستوری لوت نیکدی یا ها کنده گرفته ما این اصلاح میکنیم نو میکنیم کتا بعضی من این واقعی کلان کلان حالیم اصلاح نشده است.
جناب اکرامی دینوف همچنین گفت سنجش نام ها ادامه خواهد داشت، اما به گفته وی این شعبه حق وادار کردن صاحبان به عوض نام کارگاه هایشان یا جریمه بندی آنها را برای گذاشتن نام های نازیبا و گوشخراش ندارد. آنها برای عوض نام بهتر تنها مصلحت می دهند. و این در حال است که به گفته جناب اکرامی دینوف سنجش اخیر این شعبه آشکار کرده است که نام برخی تجارتگاه و مرکزها و مؤسسه ها در سندهای رسمی و درآمدگاه بنا و انشاءات آنها به طور گوناگون نوشته شده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نامهای عجیب الغرایب را به نامهای تاجیکی یا بهتر و فهماتری خارجی تبدیل کردن برخی از تفریحگاه و مغازه و طربخانه های شهری خوجند. و این شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.